الو سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و سلام علی نبیه و آله المصطفى و الصلاة و السلام علیک یا مولای يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره احکام مساجد به آخر رسید. یکی دو تا موردی که باقی مانده است فقط عبارتش رو بخونم. انشاءالله بحث اذان رو شروع کنیم، اذان و اقامه رو. الثانی الحادی عشر یکره تعلیت جداران المساجد و رفع المنارت عن السطح و نقشها به صور غیر ذوات الارواح و ان یجعل لجدرانها شرفا و ان یجعل لها محاریب داخله. می فرماید که مکروه است که دیوارهای مسجد بلند باشد و منارش هم بلند از سطح مسجد باشد و نقش بر نقش صور غیر ذات الارواح درش باشد مکروه. اگر ذات الارواح باشد که جایز نیست. و دیوارها را پایین قرار بدهد و محرابها را داخل مسجد. محاریب جمع محراب. الثانی عشر یکره استطراق المساجد الا ان یصلی فیها رکعتین و کذا القاء النخامت و النخاعت و النوم الا لضروره و رفع صوت الا فی الاذان. دوازدهم هم می فرماید مکروه است که از مسجد عبور کند مگر اینکه دو رکعت نماز تحیت اونجا بخواند. همین کتاب وسائل جلد 3 احکام مساجد آخر کتاب این مسائل مستحبات را آورده است که بر اساس همان نصوص این مستحبات اعلام شده است، هرچند نصی هم نباشد گویا رجحان عمل محرز هست و استحباب بر اساس رجحان هم مشکلی ندارد. و مسئله شمار 2 صلات المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی المسجد که باز هم در همون احکام مساجد مراجعه شود، سندش را هم ببینیم. مسئله 3 الافضل للرجال اتیان النوافل فی المنازل والفرائد فی المساجد. افضل این است که مردها نماز نافله شو در منزل خودش بخواند و فریضه ها را در مساجد. امام خمینی به این اطلاق اشکال کرده اند که اشکالشان هم درست به نظر برسد. می فرماید که اطلاق این قول قابل التزام نیست که مطلقاً افضل باشد مسجد برای نمازه، بلکه اگر نوافل شبهه ریا پیدا بکند یا وسوسه در ذهن متنفل ایجاد کند نوافل رو در خانه و منزل اتیان کند. اما اگر کسی که از لحاظ معرفتی و عبودیت به جای رسیده است که بداند و درک کند که نماز برای خداست، برای کسی دیگه نیست. مردم خوب بگد یا بد بگد که اثری ندارد. نوافلشون هم میتوند در مسجد بخواند، اشکالی ندارد. بنابراین اطلاقش محل اشکال هست و تفصیلش درست است. یعنی اگر کسی که احتمال وسوسه و احتمال خطرات نفسانی براش وجود داشته باشد، نماز نوافل و منزل بخواند و فرائض را در مسجد. بحث احکام مساجد به طور کل، بحث مکان مصلی به لطف خدای متعال به اتمام رسید. رسیدیم به بحث اذان و اقامه که عنایت کنید. بحث در اذان و اقامه بحث خوبی داریم انشاءالله، خدا توفیق بدهد. مخصوصا درباره شهادت ثالثه ممکنه تحقیقات جدیدتری برای ما خدا توفیق بدهد که برای شما ارائه کنید به حول و قوه خدا. فصل فی الاذان والاقامه. لا اشکال فی تأکد رجحانهما فی الفرائد اليومیه اداء و قضاء، جماعتا و فرادا، حضرا و سفرا، للرجال و النساء. سید می فرماید رجحان اذان اقامه یک رجحان مؤکدی است در فرائض یومیه، ادا باشد، ادایی باشد یا قضایی، جماعت باشد یا فرادا، مسافر باشد یا حاضر، برای مرد و زن فرق نمی کند. و ذهب بعض العلماء الى وجوبهما و خصه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطا فی صحتها و بعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعة والاقوى استحباب الاذان مطلقا. منظور از این بعضهم که فرمود ذهب بعضهم الى وجوبهما، منظور از این بعض سید علم الهدى در کتاب رسائل المرتضى، رسائل المرتضى صفحه 29 جزء 3، و خصه بعضهم به صلاة المغرب و صبح، ابن عقیل، که ابن عقیل و ابن جنید کتاب ندارند، کتاب مستقلی. اخیراً فتاوای ابن جنید تدوین شده است ولی کتابی که خودش تدوین کرده باشد نیست. به صلات مغرب و عشاء و بعدهم به صلات الجماعه، ابن جنید، که قول ابن عقیل و قول ابن جنید در کتاب، قول ابن عقیل در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 76 آمده است و قول ابن جنید در کتاب مختلف جلد 2 صفحه 135 آمده. و بعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعه. این بعض دیگه تقریبا عموم هست، اکثریت قریب به اتفاق بر اینن که ثواب به همین اذان و اقامه مربوط می شود که امروز در نصوص هم انشاءالله بر بخوریم. والاقوى استحباب الاذان مطلقا والاحوط عدم ترك الاقامه للرجال في غير موارد السقوط. و فی غیر الاستعجال. فتوا رو بگیم که در عمل توجه کنیم. فتوا این است: اقوا استحباب اذان هست مطلقا، و احوت هم عدم ترک اقامه هست. ببینید، استحباب فرمود و احوت هم که در برابر فتوا نیامده، احوت وجوبی هست، لزومی هست، عدم و ترک الاقامه شبیه فتوا می شود که اقامه لزوماً در نماز باید اتیان بشد. لرجال در غیر موارد سقوط که ضرورت و ضیق وقت و غیره باشد. پس ما یه دونه فتوا رو اینجا دیدیم که استحباب اذان مطلقا و احوت هم عدم ترک اقامه. در این رابطه عنایت کنید، آنچه که قابل بحث است این است که استحباب اذان و اقامه مشهور، و اما وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت مورد فتوای شیخان هست. مضافاً بر آن، ابن براج و بعضی از فقهای دیگر هم این رأی و نظر رو دارن. ما فقط رأی شیخان را ذکر میکنیم. شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 97 وجوب اذان و اقامه را در نماز جماعت اعلام میکند، و شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزاکیات در کتاب نهایه صفحه 64 وجوب اذان اقامه را در جماعت اعلام میکند. و اما فتوای متن بر استحباب هست مطلقا. بنابراین باید ابتداعاً مستند استحباب را یادآور بشویم، آنگاه به مستند وجوب اذان اقامه در جماعت یادآوری به عمل بیاوریم. کتاب وسائل جلد 4 باب 4 از ابواب اذان و اقامه، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا اذنت فی ارض فلات و اقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد. می‌فرماید اگر شما در یک زمین آزادی اذان برای نماز اذان بگید و اقامه هم بگید، نمازو که میخوانید دو صفه ملائکه با شما همراه میشوند در نماز خواندنتون. و اگر اذان نگید و اذان نگویید و فقط به اقامه اکتفا کنید، و این اقمت ولم تؤذن صلا خلفك صف واحد. اگر فقط به اقامه اکتفا کنید، یک صف از ملائکه با شما همراهی میکنند. خب چگونه استفاده میکنیم استحباب را؟ استحباب به این صورت که اگر اذان واجب باشد، مکلف از آن را ترک کند نماز ناقص می شود. ملائکه به نماز ناقص و فاسد اقتدا و همراهی نمی کند. روایت دوم هم بازم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، سند بسیار خوبی که معروفی که شیخ کلینی نقل بکنم، صحیحه و مصححه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد که از اصحاب اجماع هست، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اذنت و اقمت صلا خلفك صفان من الملائكه و اذا اقمت صلا خلفك صفون من الملائكه. مضمون همان مضمون است، دلالتش هم کامل و مطلب هم تا اینجا درست بود که دلالت این روایات بر استحباب استفاده می شود از الازالک. همین کتاب باب 29 صحیحه عبید بن زراره عن ابیه که در حقیقت صحیحه خود زراره می شود. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، کسی که اذان و اقامه را فراموش کرد و مشغول نماز شد. قال فالخال عليه السلام فليمض في صلاته، نمازشو تا آخر برساند و به آن نماز اکتفا کند. درست است این جمله کلیدی است، فان الاذان سنتهم، اذان سنت است نه فریضه. این مطالب گفته شد، اما قولی که تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که متن ما که استحباب اعلام کرده است، از نصوص هم استحباب استفاده می شود، و اما رأی بر وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت، در این رابطه روایاتی مورد استناد قرار گرفته است که برای شما یادآور شویم. روایت اول باب 7 از همین ابواب اذان و اقامه، کتاب وسائل جلد 4، روایت ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام قال، احد الصادقین قال سألته ایجزی اذان واحد، قال ان صلیت جماعتا لم یجز الا اذان و اقامت، و ان کنت وحدک تبادر امرا تخاف ایفوتک یجزی که اقامتن الا الفجر والمغارب. خب این حدیث با اون عبارتی که گفته شد ان صلیت جماعتن لم یجز دلالت الا اذان و الا اذان و اقامتن، از این عبارت استفاده می شود که صلات در جماعت بدون اذان و اقامه کافی کامل نیست، یعنی اتیان اذان و اقامه در نماز جماعت لازم است. حدیث شماره 27 همین کتاب وسائل جلد 4 که اوراقش رو اگر بله باب 27 حدیث شماره 1 عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال سأل انا عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم سؤال شد که نماز فرادا میخواند کسی بعد شخص دیگری آمد گفت جماعت خونده بشن به اون اذان و اقامه ای که قبلا گفته اکتفا می شود جواب این است که نه به اون اذان و اقامه اکتفا نمی شود که جماعت برقرار شده است باید اذان و اقامه ای گفته شود برای جماعت این هم دلیل دوم بود حدیث دوم حدیث سوم هم عبارت است از صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجزی که اذا خلوت فی بیتک اقامتون واحدتون به غیر اذانن کتاب باب 5 از ابواب اذان و اقامه حدیث شماره 4 صحیحه عبدالله ابن سنان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند جلد 13 صفحه 225 که بحث اذان و اقامه را ارائه می فرماین این نصوص را یادآور شده ان می فرماید از این سه تا نص روایت اول که خبر ابی بصیر است و در سند علی بن ابی حمزه آمده که متعینی و تضعیف صریح شده است سند اعتبار ندارد حدیث دوم هم قابل التزام نباشد برای اینکه کسی از آن گفته باشد دوباره از آن را تکرار کند چنین چیزی محل فتوا نیست این حدیث سوم که سندش هم درست است و دلالتش هم تا حدود قابل التزام به این حدیث توجه کنیم حدیث سوم چه بود؟ حدیث سوم صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجزی که اذا خلوت فی بیت که اقامتون واحدتون به غیر اذانین این منطوقش که این هست از مفهومش استفاده می شود که اگر در جماعت نماز و اتیان بکند باید از آن گفته شود دلالتی داشته باشد بر اتیان و انجام از آن الزامن سیدنا الاستاد می فرماید که این روایت که از جمع این نصوص تا حدودی قابل استناد تلقی می شود در جهت اثبات وجوب اذان و اقامه در نماز جماعت سند حدیث درست است روایت صحیح است اما دلالتش کامل نیست برای اینکه در این حدیث که آمده است که امام می فرماید یجزی که اذا خلوت، یعنی اجزاء در صورتی است که در حالت جماعت اذان گفته شود. مفهوم این بود، می فرماید که این یجزی محتمل الامرین هست، ممکن است یجزی مفادش استحباب باشد و ممکن است یجزی مفادش وجوب باشد و به طور خاص دلالت بر وجوب ندارد. یجزی ظهور در وجوب ندارد. شاید منظور این باشد که برای انجام استحباب اذان گفته شود در غیر فرادا، یعنی در نماز جماعت. بنابراین در صورتی که مدلول محتمل الامرین بود از ظهور می افتد، ظهوری در مطلوب ندارد. می فرماید ازف الى ذلک، که دو حدیث دیگری داریم که آن دو تا حدیث دلالت دارند که اذان در جماعت واجب نیست. همین باب پنج از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 8 و حدیث شماره 10. حدیث شماره 8 موثقه حسن ابن زیاد هست و عنه، یعنی عن سعد ابن عبدالله که در روایت قبلی آمده است، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلا و ثقات هست، عن الحسن ابن علی ابن فضال که در سند اعتبار برای این گروه اعلام شده است، بنو فضال خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، قاعده بنو فضال. عن عبدالله ابن بکر عن حسن ابن زیاد سند می شود با بودن فتحی در روایت موثقه می شود. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کان قوم لا ينظرون احدا اکتفوا به اقامت واحدت. خب می فرماید که از این روایت استفاده می شود که اذان در جماعت واجب نیست. به چه صورت؟ به این صورت، اگر قوم، یعنی در حال نماز جماعت، منتظر کسی نباشد که دیگه بازم افراد میاد یا نمیاد، اکتفا کنن که گروه هستن جماعتن، به اقامه واحد اشکالی ندارد، با یک اقامه هم میشود نماز جماعت رو اتیان کرد، دلالتش کافی باشد انشاءالله، هرچند خیلی دلالت قوی و صریح نیست، ولی باز هم میتوان گفت که از این روایت استفاده بعید نیست. حدیث شماره 10 عبدالله ابن جعفر حمیری فی قرب الاسناد عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی که اعتبار دارند، عن الحسن ابن محبوب که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هست، عن علی ابن رعاب که از اجلا و ثقات هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قلت تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد اتجزينا بغير اذان؟ قال نعم، ما در جایی بودیم که سلام نماز وقتش رسید و ما جمع بودیم در یک جای گروه جمع بودیم. آیا کافی است اقامه در همون نماز ز جماعت به غیر از آن؟ قال نعم. آقا فرمود که بله اون اقامه کافی است. این روایت رو هم سیدان استاد فرمودن که دلالت دارد بر این که در نماز جماعت اقامه تنها کافی است. ولی باز هم یادآور می شوم سیدانا بسیار بیانشان متین هست و کامل و دقیق، و فهم قاصر این است که از این حدیث هم ظهوری در جواز جماعت بدون اذان دیده نمی شود. ممکن است کیفیت سؤال این باشد که ما جمعی وارد شدیم که گویا اذان را گفتن، ما اذان را نمی شنویم، حالا اقامه تنها را که ما حاضر شده باشیم کافی است برای ما یا کافی نیست؟ امام می فرماید نه هم کافی است. ممکنه این احتمال وجود داشته باشد. به هر صورت آنچه که از این روایت استفاده می شود بر اساس شرح ایشان این است که اذان اقامه در جماعت واجب نباشد، اما در اون نصوصی که قبلا دیدیم تحقیق این است که نص سوم با تأیید اون دو نص اول و دوم که در باب 7 و باب 27 و باب 5 برای شما یادآور شدم، علل اقل دلالت بر اتیان اذان و اقامه در نماز جماعت استفاده می شود. و حدیث سومی که سید فرمودن، سیدون الاستاد که محتمل الامارین هست، احتمال استحباب در خود اقامه و اذان امر جدایی است، اجزا متعلق به خود صلات هست، صلات واجبه، مردد بین وجوب و استحباب در کار نیست. و این روایتی که استدلال شده است بر عدم وجوب از این دو روایت به نحو صریح استفاده نمی شود به شرحی که برای شما داده شد. بنابراین مضافاً بر این که از اون سه روایت یک حد اقل استفاده کردیم و اون انجام اذان و اقامه در نماز، این حد اقل به قدر متعقل بود، اضف الی ذلک که اذان و اقامه علی تحقیق بفرمایید مورد سیره متشرعه هست. جایی که نماز جماعت در حال اختیار بدور از خوف و اضطرار اقامه شده باشد در شرع بدون اذان اقامه وجود نداشته است. بنابراین وجوب اذان اقامه با این که شیخان شیخ مفید و شیخ طوسی و عده از فقها اون وجوب اعلام میکنن، علل احد علل اقل احوات لزومن در صلات جماعت همان التزام به اذان و اقامه باشیم که مقتضای احتیاط هم، احتیاط در دین هم همین است و الله هو غالب. اما فردا هم درس هست انشاءالله، تا پس فردا که شهادت درس تعطیل، فردا هم درس هست، شما محاق تعطیل در نظر نگیرید، فردا تشریف بیارید برای سلامتی آقا معظم صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.